صبحانه با خبر.
از هر کجایی که میشنویدمان صبح شما به آرامی. شنبه دوم آذر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ، در اولین روز هفته، در دومین روز سومین ماه پاییز، با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما را همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و مرور روزنامه‌های صبح تهران و گفتگوی اقتصادی، خبرهای فرهنگی و ورزش و مطالب متنوع دیگه. و اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه، امروز پنج شنبه ایران. تهران با حد اکثر 10 درجه بالای صفر صبحی بارانی و روزی ابری رو در پیش رو داره. تبریز و ارومیه و اردبیل روزی ابری و نسبتاً سرد خواهند داشت و رشت روزی کاملاً بارانی. شهر کرد سرد و نیمه ابری است و اصفهان هم و شیراز یک روز آفتابی پاییزی با حد اکثر 14 درجه رو در پیش رو داره. و اما از آسمان ایران که به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ نسبتاً سرد و پاییزی برگردیم، با نوشین سید حسینی همکارم در استودیو همراه بشم تا سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان. صبحت بخیر نوشین.
مهتاد، صبح تو هم بخیر، صبح تمام شنونده های رادیو فردا بخیر، به خصوص اون دسته ای که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن.
نوشین، مهمترین خبری که توجهت رو توی چند ساعتی که داری خبرها رو دنبال میکنی بیش از همه جلب کرده چی هست؟
مهتاد، همچنان آتش بس در غزه و قرارداد، در واقع توافقی که بین حماس و اسرائیل بسته شد، همچنان در سطر اخبار قرار داره و اینکه خالد مشعل تشکر کرده از ایران به خاطر دادن سلاح. البته ایران گفته ما فقط تکنولوژیش رو در اختیار حماس گذاشتیم. اما بعد از اون هم حمله بمبگذاری انتحاری در شهر راولپندی پاکستان که دست کم 13 تن رو کشت خبر مهمی هست. چند تا خبر هم از ایران هست که اگر شنونده ها حوصله داشته باشند براشون میخونم.
حتما دارن. چند دقیقه مروری کنیم پس بر جزئیات خبر.
متشکرم مهتاد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی در قاهره از ایران تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، او که درباره اعلام آتش‌بس در کنفرانسی خبری توضیح می‌داد، گفت به رغم اختلاف نظر بر سر وضعیت سوریه، ایران در طول درگیری‌ها با اسرائیل در مسلح کردن حماس نقش داشت. حمله یک بمبگذار انتحاری به شرکت کنندگان در مراسم عزاداری شیعیان در راولپندی پاکستان دست کم 13 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در شهر راولپندی در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در حالی رخ می‌دهد که این کشور از روز پنج شنبه، یعنی امروز، میزبان نشست سران 8 کشور اسلامی در حال توسعه از جمله ایران خواهد بود. ساعتی پیش از این حادثه وقوع دو انفجار دیگر در شهر کراچی پاکستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. این انفجارها در حالی رخ می‌دهند که شماری از سران شرکت کننده در اجلاس گروه D8 از جمله محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه وارد اسلام آباد شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه جزئیاتی از دستگیری به گفته آنها تروریست‌های وابسته به بیگانه در استان خوزستان منتشر کرد. این وزارتخانه هفته گذشته از بازداشت شماری از به گفته آنها عوامل تروریستی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در استان خوزستان خبر داده و اضافه کرده بود که این افراد در شبکه‌های انرژی آن استان بمب‌گذاری کردند. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران در سایت این وزارتخانه، دستگیر شدگان عضو یک گروهک تروریستی تجزیه طلب هستند که در سال 1384 با حمایت مالی یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس در استان خوزستان راه اندازی شده و تاکنون به 9 فقره بمبگذاری در تأسیسات انرژی استان خوزستان دست زدند. مشتبه فراهانی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان روز چهارشنبه از اجرای مرحله دوم طرح شبنم خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از مشتبه فراهانی، در مرحله نخست این طرح واردات 6 گروه کالایی منوط به ثبت در سامانی طرح شبنم و دریافت کد رهگیری شده بود که با اضافه شدن 18 گروه کالایی دیگر در مرحله دوم این طرح تقریبا همه کالاهای وارداتی را در بر می‌گیرد.
متشکرم، نوشین سید حسینی بود که آخرین خبرها رو اطلاع ما و شما رسوند. و اما در 30 دقیقه پیش رو چه می‌شنوید؟ آتش بس میان حماس و اسرائیل، مرور صفحات نخست روزنامه صبح ایران، گفتار اقتصادی رادیو فردا و ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی ایران. اینها مطالب بخش 30 دقیقه نخست صبحانه با خبر امروز رو تشکیل خواهد داد. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، اسرائیل و حماس سرانجام شامگاه گذشته به توافقنامه آتش بسی دست پیدا کردند که به 8 روز حملات متقابل نظامی بین این دو کشور و گروه پایان داد. این توافقنامه با میانجیگری مصر به دست اومده. خبر آتش بس رو هم محمد کامل امر وزیر امور خارجه مصر در کنفرانس خبری مشترکش با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد. در همین باره همکارم ایلیا جزائری از لبنان روی خط خبر با ماست. صبحت بخیر ایلیا.
مهدا صبحت و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، جزئیات توافق نامه آتش بس چی بوده؟
این توافق نامه 4 بند داره، خود توافق نامه است و 3 بند اجرایی. بند اول میگه اسرائیل تمام حملات زمینی، دریایی و هوایی خودش رو به نوار غزه متوقف میکنه و حتی از حمله گاه به گاه و ترور شخصیت‌های فلسطینی دست میکشه. بند دوم میگه گروه‌های فلسطینی تمام حملات خودشون رو از نوار غزه به سمت اسرائیل متوقف میکنن، از جمله شلیک موشک و حمله به گذرگاه‌ها و مناطق مرزی. بند سوم به مسائلی پرداخته که مدت هاست مورد اختلاف دو طرف هست، وقتی گذرگاه باز میشه رفت آمد افراد و کالا تنظیم میشه و مانع ایجاد نمیشه در برابر رفت آمد ساکنان. بند چهارم میگه که هر کدوم از دو طرف درخواستی دارن میشه بحث کرد تا به این توافق نامه.
ایلیا من صدای تو رو خیلی به دشواری داری، من میدارم برای پرسش دوم من صدات تصحیح بشه. آیا دو طرف فلسطینی و اسرائیلی موازی هم بعد از اعلام آتش بس گرفتند یا خیر؟
بله، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس اولین موضع رو گرفت، تشکر کرد از دو کشور. اول از جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد به خاطر کمک های مالی و تسلیحاتی به گروه های فلسطینی. دوم از مصر تشکر کرد به خاطر میانجیگری هاش و گفت که مصر کاملا امانتدارانه برخورد کرد و نه مسئله فلسطین رو فروخت و نه فشار آورد به گروه های فلسطینی. و همچنین گفت که اسرائیل شکست خورده در تمام این حملات خودش. اما موضع دوم از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. آقای نتانیاهو گفت که چنانچه در کنفرانس خبری گفت، چنانچه این آتش بس نقض بشه اسرائیل دست به عملیات و حملات شدیدتری خواهد.
واکنش‌های بین المللی تا به حال به توافق آتش بس چی بوده؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد به گذشته یک بیانیه صادر کرد، استقبال کرد از این توافقنامه و تمجید کرد از نقش مصر و رئیس جمهورش محمد مرسی در رسوندن دو طرف به توافق آتش بس و همچنین از حماس و اسرائیل خواست به تمام بندهای توافقنامه آتش بس پایبند باشند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم استقبال کرد از این آتش بس و گفت که گروه های فلسطینی پایبند خواهد بود و تصریح کرد که این پایانی است برای دو دستگی میان حاکمیت سرزمین های فلسطینی که به دو بخش کرانه باختری و نوار غزه تقسیم شد.
این اگه بخوایم از این 8 روز وقایعی که پیش اومد یک جمع‌بندی بکنیم و تلفاتی که دو طرف متحمل شدند و خیلی خلاصه به ما بگی، اگه ممکنه به چه مواردی اشاره می‌کنیم؟
تعداد تلفات در نوار غزه، تعداد کسانی که کشته شدن در حملات جنگنده‌های ارتش اسرائیل از 145 نفر تجاوز کرد در این 8 روز و 1100 نفر هم زخمی شدن. تعدادی از مساجد به طور کامل تخریب شدن یا آسیب دیدن. ساختمان‌های دولتی حماس به طور گسترده مورد حمله قرار گرفتن، از جمله ساختمان نخست وزیری. در طرف دوم در اسرائیل 3 نفر کشته شدن و بیش از 120 نفر زخمی شدن و به تعدادی منازل مسکونی هم آسیب رسید.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری که با ما بود از لبنان. و اما در ادامه صبحانه با خبر سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که نظرگاهشون رو در همین باره با ما در میان گذاشتن.
از نظر بنده بزرگترین ضرری که میکنه کشور ایرانه، هم از نظر مالی و هم از نظر شخصیتی. شما ببینید فلسطین عرب این عربا اصلا تو مصر کنفرانس گرفتن اسم از ایران برده نمیشه. اینه بدونی که ایران هیچ عددی حساب نیستش حتما، و این موشک های پرتاب میشه اینا مال ایرانه، پولاش از ایرانه.
آقای لاریجانی، شما میگی موشک دادی به این برادران فلسطینی. خب ما الان 4 روز دیگه عیده، بچه همان نفش بشه دارن نه ترقه دار. خب این موشک ها رو بده خودمان بچه همان در بکنن خوشحال بشن دیگه. چرا میدی به برادران فلسطینی؟
با سلام، میخواستم به مسئولین بگم این پولهایی که دو دستی و به صورت هدیه تقدیم برادران خارج از کشورتون میکنین بهتر نیست به مطالبات مردم که طلب به حقشونه داده بشه، مثل بدهی‌های میلیاردی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران و خیلی چیزهای دیگه.
جناب آقای سردار جعفری، فرمانده محترم سپاه، جناب عالی که می‌فرمایید ما تکنولوژی ساخت موشک فجر 5 را به حماس داده ایم، شما که این تکنولوژی را به اونها دادید که باهاش خودکشی کنند. آخه این تکنولوژی جناب عالی فقط تاره تونسته 5 تا اسرائیلی را از پا در بیاره، در حالی که فلسطینی‌ها نزدیک به 150 تا کشته دادند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مرور روزنامه‌های صبح تهران. شنوندگان ثابت این برنامه در جریان هستند که ما هر بامداد صفحات اول روزنامه‌های تهران و مطالب داخلی اونها رو تورقی میکنیم و هر صبح با همکارم شهرام رفیزاده همراه میشیم برای این تورق. در بخش اول این برنامه مثل همیشه صفحات 1 رو برخواهیم رسید و در بخش دوم به صفحات داخلی خواهیم پرداخت. شهرام صبح بخیر.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام چطوره از روزنامه ابتکار شروع بکنیم که تیترش رو به مسئله ختم سوال از آقای احمدی نژاد اختصاص داده؟
بله، روزنامه ابتکار در تیتر 1 نوشته که سوال از آقای احمدی نژاد از سوی نمایندگان مجلس منتفی شده، اون هم به توصیه رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای. عکس 2 روزنامه ابتکار به ملاقات اکبر هاشمی رفسنجانی با فرزندانش مهدی هاشمی و فائزی هاشمی در زندان اوین مربوط میشه. و یک خبر هم در صفحه 1 روزنامه ابتکار منتشر شده از قول اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که گفته از این پس برخورد انتظامی با حجاب ممنوع هست.
سری بزنیم به روزنامه مغرب که باز هم از این اتفاق تأسف‌آور تصادف راهیان نور، یعنی باز هم تصادف راهیان نور تیتر زده.
روزنامه مغرب امروز تیتر 1 خودش رو مهرداد اختصاص داده به همین موضوع، یعنی تصادف دوباره اتوبوس راهیان نور دختران دانش آموز در کمتر از 1 ماه. در تصادف قبلی حدود 23 دانش آموز و یکی دو معلم و مدیر مدرسه راهنمای تحصیلی جان خودشون رو از دست دادن و حالا روزنامه مغرب نوشته که 14 دانش آموز سیستانی هم در راه اعزام به مناطق جنگی مصدوم شدن. عکس 1 روزنامه مغرب کاریکاتوری هست از آقای احمدی نژاد و این روزنامه نوشته که احمدی نژاد با حکم حکومتی از پاسخ به مجلس معاف شد. یک خبر هم درباره مذاکره بدون فوت وقت از سوی جمهوری اسلامی و کشورهای پنجه به علاوه یک در صفحه یک مغرب منتشر شده.
روزنامه اعتماد هم که عکس یکیش رو به آقای مسجد جامعی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای خاتمی اختصاص داده. بین سفر رو یه نگاهی بکنیم.
بله، روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش عکس آقای مسجد جامعی رو منتشر کرده همراه با گفتگوی مفصلی با وزیر ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره آقای خاتمی. و البته آقای مسجد جامعی در این گفتگو تاکید کرده که در دوران وزارت خودش هرگز نگران نقد نبوده. تیتر یک روزنامه اعتماد هم به یک گزارش تحلیلی درباره تصمیم‌های تازه اقتصادی دولت در مورد بازگشت به واردات خودرو و ارز تکنرخی اختصاص پیدا کرده و یک خبر همین روزنامه نوشته به نقل از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده از احتمال استفاده تبلیغاتی از سهام عدالت توسط دولت آقای احمدی نژاد.
خب و باقی مونه روزنامه جهان صنعت. این روزنامه به چه تیترایی پرداخته شهرام؟
روزنامه جهان صنعت مرداد در تیتر یک خودش از یک منظر دیگه نگاه کرده به موضوع منتفی شدن سوال از آقای احمدی نژاد و تیتر زده که اطاعت مجلس از حکم حکومتی. این روزنامه از قول علی مطهری نماینده مجلس نوشته که امضاهای طرح سوال از آقای احمدی نژاد قابل پس گرفتن نیست بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اما رهبری دستور داده و ما موظفیم که اطاعت بکنیم. یک گزارش هم منتشر کرده درباره همایش بازار ارز در اقتصاد مقاومتی و از قول داوود دانش و از قول داوود دانش جعفری نوشته که افزایش تورم پیامد کاهش درآمدهای نفتی ایران هست.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. اما باز خواهیم گشت، باز هم با بررسی روزنامه‌های صبح تهران، این بار به مطالب داخلی خواهیم پرداخت. فعلا
ایران has a very high profile internationally. If you let them know, I would like to be able to talk to the government of Iran.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران. پنج شنبه 3 بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت تهران.
اینجور که خبرگزاری های ایران گزارش میدن، قراره تا اواسط این هفته بعضی از لوازم خانگی مجدداً ثبت سفارش بشه و از لیست کالاهایی که واردات اونها از طرف دولت ممنوع شده خارج بشه. محمد تهانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا درباره ثبت سفارش مجدد بعضی از لوازم خانگی گفته که مشکل توقف واردات لوازم خانگی به زودی طی همین هفته حل میشه. حالا با توجه به تغییر مدام سیاست‌های بازرگانی در حوزه واردات و صادرات، پرسش ما از کارشناس اقتصادی برنامه امروز و در گفتگوی اقتصادی امروز بر همین محور خواهد بود. با احمد علوی، کارشناس این برنامه همراه خواهیم شد. صبح شما بخیر آقای علوی.
سلام بر شما و صبح شما بخیر و سلام به شنوندگان گرامی.
آیه علوی، آیا اساساً دولت راهبرد معینی هم برای صادرات و واردات در نظر داره که این همه تغییر ایجاد میکنه؟
خب اون چیزی که دیده میشه در لابلای این بخشنامه ها و این مسببات و اظهار نظر مسئولین دولتی، میشه گفت که گویا سیاست‌گذاری معینی وجود نداره و این سیاست‌ها دائما در جزر و مد بنا به حوادث اقتصادی که اتفاق می‌افته یا فشار این مسئول اون مسئول یا به اصطلاح تطمیع یا تهدید گروه‌های زینوفوزی که در حاکمیت هستند یا در بازار هستند، این سیاست‌ها تغییر کرده. اما باید دانست که بجز این مسائلی که ما الان داریم بحثش رو می‌کنیم، یه سلسله عوامل بنیادی وجود داره که مانع میشه که دولت اساساً بتونه سیاست هایی داشته باشه که استراتژیک باشه و در بلند مدت قابل دوام باشه، و اونم اینه که اساساً این دولت و یا حتی میشه گفت کل حاکمیت یک نگاه اقتصادی یک پارچه و بلند مدتی ندارن و به همین دلیل هم است که میتونه در کوتاه مدت دچار نوسان بشه بنا به این وضعیت یا آن وضعیت یا این فشار یا اون تهدید.
خب این پیامدهای این تغییرات شتاب زده و ناگهانی بر اقتصاد ایران چی هست؟
خب ما میدونیم که فعالین اقتصادی هم از بنگاه ها، سرمایه گذاران یا به هر حال کسانی که مایل هستن فعالیت اقتصادی داشته باشن، اگر ثبات اقتصادی نباشه اونا دچار سردرگمی میشن و بنابراین نمیتونن یک تصمیم گیری مطلوبی داشته باشن، تصمیم گیری مطلوبی که بی انجام به جذب سرمایه به اقتصاد ایران و فضای کسب و کار بدین وسیله خب تخریب میشه و در نتیجه ما فرار سرمایه رو خواهیم داشت و به هر حال با فرار سرمایه کاهش سرمایه گذاری رشد اقتصادی هم کاهش پیدا میکنه، ارزش افزوده کاهش پیدا میکنه و بدین وسیله ما از توسعه اقتصادی عقب میمانیم.
در واقع اتحادیه‌های صنفی و مؤسساتی مثل اتاق بازرگانی هم ظاهرا نمیتونن شرایط مثبتی رو ایفا کنن در این وضعیت.
خب اگر ما در ایران یک جامعه مدنی گسترده داشتیم، این نهادها نهادهای غیر دولتی مستقل و برخواسته از خود بنگاه‌ها، سرمایه گذاران و فعالین بودن، میشد امیدی داشت. منتها خب ما میدونیم که این نهادها معمولا دولتی هستن، وابسته به دولت هستن یا مسئولین اونها کم یا بیش دولتی هستن و مستقل نیستن از حاکمیت.
سپاسگزارم از احمد علوی، کارشناس اقتصادی این برنامه که امروز با ما بود.
تشکر میکنم ازش.
قلیان در ایران این روزها بار دیگه در صدر اخبار اومده، چون بار دیگه دیوان عدالت اداری عرضه قلیان در اماکن عمومی رو ممنوع کرده. وحید پوراستا در این باره گزارش میده.
سریال دنباله‌دار ممنوعیت قلیان در ایران، داستان دنباله‌داری که یک روز آزاد می شود، یک روز ممنوع. یک روز اجازه می دهند قهوه خانه ها زغال قلیان ها را روشن کنند و روز دیگر دستور خاموش کردن این زغال ها صادر می شود. سال هاست که قلیان قهوه خانه ها چند نهاد مهم کشور را به خود مشغول کرده است، از وزارت بهداشت و کشور و نیروی انتظامی گرفته تا هیئت وزیران و قوه قضاییه. اما چند روز پیش بار دیگر این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه بود که فرمان جدید را صادر کرد. کشیدن قلیان در قهوه خانه ها ممنوع است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، این سومین مصوبه دیوان عدالت اداری در 5 سال گذشته است. این بار شاکی قلیان کشی در قهوه خانه ها جمعیت مبارزه با دخانیات ایران بود. این جمعیت خواستار ابطال مصوبه وزیران عضو کمیسیون اجتماعی دولت بودند. تا قبل از این مصوبه قهوه خانه ها جزو اماکن عمومی محسوب می شد و استعمال دخانیات در آن ممنوع بود. اما مصوبه وزیران عضو کمیسیون اجتماعی قهوه خانه ها و رستوران های سنتی را از شمول اماکن عمومی خارج می کرد. از این رو آنها بعد از این مشکلی برای عرضه سیگار و مواد دخانی نداشتند. در این بین وزارت بهداشت هم یکی از مخالفان پروپاقرص عرضه قلیان در اماکن عمومی بوده. این وزارت معتقد است قلیان به سلامت مردم ضربه میزند. اما در مقابل عرضه قلیان در قهوه خانه ها و رستوران های سنتی دو موافق جدی دارد. یکی طرفداران میراث فرهنگی و گردشگری هستند که بر این باورند که قلیان یکی از جاذبه های گردشگری ایران است و دیگر موافق این ماجرا صنف قهوه خانه داران است. چندی پیش عباس علایی رئیس اتحادیه قهوه خانه داران برای جلوگیری از بیکاری فعالان این حرفه درخواست توقف برخورد با قهوه خانه ها را مطرح کرد و گفت در صورت ادامه روند تعطیلی قهوه خانه ها بیش از 2 میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم بیکار می شوند و تنباکو فروشان، زغال فروشان و سایر رشته های وابسته به صنف قهوه خانه داران از جمله صنوفی هستند که بر اثر ممنوعیت قلیان در بحران شغلی به سر می برند. در طول سالهای گذشته نیز نیروی انتظامی در خط مقدم برخورد با رستوران‌های سنتی بوده که قلیان عرضه می‌کنند. از دستورالعمل‌های برخورد با متخلفان گرفته تا ممنوعیت ورود بانوان به چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هایی که با قلیان از مشتریان خود پذیرایی می‌کنند. حالا بعد از این حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، موج دیگری از جمع‌آوری هزاران قلیان در کشور شروع می شود. زغال قلیان ها در رستوران های سنتی خاموش می شود، اما آیا بار دیگر در کنج خانه های مردم این زغال ها روشن نمی شوند؟
وحید پوراستاد بود که گزارش میداد. و اما در ادامه سری بزنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
به دنبال نتایج ضعیف تیم‌های ملی فوتبال جوانان ایران و فوتسال یا فوتبال سالونی ایران، سرمربیان هر دو تیم از کار برکنار شدند. اکبر محمدی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان که در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا نتایج ضعیفی گرفته بود و حذف شده بود، پس از خروج از جلسه فدراسیون فوتبال به خبرنگاران اظهار داشت:
منتقدای من هر کسی که حال راضی نیست به این که من بمونم خوشحال بشن، من نمیمونم.
پس از آن نوبت علی سانایی سرمربی تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران بود که او هم تیمش در جام جهانی حذف شده بود. وی به مقایسه ایران با اسپانیا نایب قهرمان جهان در جام جهانی فوتسال پرداخت:
اتاق ما بغل اسپانیا بود وقتی غذا می‌خوردیم. اتاق ما رو، کادر فنی و مدیریت ما رو، میز غذا خودش رو مقایسه می‌کنم با اسپانیا، میز ما حداقل 4 جوانه عقب بود.
فدراسیون فوتبال میگوید این دو سرمربی استعفا دادند. در مسابقات کاراته قهرمانی جهان که در پاریس جریان دارد، دو کاراتکای ایران برای کسب مدال برنز مسابقات انتخاب شدند. ذبیح الله پورشیب در دسته سنگین وزن با حریفی از آلمان یا ایتالیا برای کسب مدال برنز پیکار خواهد داشت و فرید حقیقی نیز بخت دیگر مدال برنز ایران با رقیب ژاپنی روبروست. اما علی فداکار کاراتکای وزن 84 کیلوگرم پس از شکست از حریف هلندی حذف شد. در هشتمین روز بازی‌های لیگ قهرمانی والیبال باشگاه‌های ایران، تیم صدر جدولی پیشگامان کبیر یزد در خانه از میهمان خود سایپای کرج 3-1 شکست خورد، ولی به خاطر معدل بهتر صدر جدول را حفظ کرد. تیم دوم جدول یعنی متین ورامین در برابر تیم صاحب نام پیکان 3-1 پیروز شد، بردی که مصطفی کارخانه سرمربی تیم را بسیار شادمان کرد.
تیم پر افتخارترین آسیا رو بردیم و افتخار میکنیم به این پیروزی، اون برایش واقعا زحمت کشیده بودیم.
و پیمان اکبری سرمربی پر افتخارترین تیم آسیا یعنی پیکان معترض بود به خاطر اینکه بازیکن سابق این تیم بدون رضایت نامه به تیم مقابل انتقال یافته.
خیلی جالبه، آقای میرزا جانپور هنوز رضایت نامه از باشگاه ما نگرفته، ولی به راحتی سازمان لیگ براش کارت صادر میکنه.
در جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران، بعد از تیم‌های پیشگامان کبیر یزد و متین ورامین، تیم‌های میزان خراسان، کلاه مازندران و سایپای البرز سوم تا پنجمند، شهرداری ارومیه ششم. سه مسابقه معوقه از لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز برگزار می‌شود. در اصفهان سپاهان با گهر درود بازی خواهد داشت و در تهران راه آهن با مس کرمان و استقلال با پیکان روبروست. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال از اینکه تیمش با یک تیم هجومی مثل پیکان بازی دارد شادمان است.
یه بازی بسیار سختی داریم، ولی خوشحالم با تیمی بازی میکنم که نگرش مربی و بازیکناش اونم یه فوتبال هجومیه.
عبدالله ویسی سرمربی پیکان هم میگوید:
ما با استقلالی بازی داریم که خیلی بهتر داره بازی میکنه، ولی تیم بهتر رو قبل از بازی امتیازی براش قائل نمیشن و امتیازی بهش نمیدن.
پیکان در رده 14 جدول لیگ برتر است و استقلال با 28 امتیاز اول. و شب گذشته دور پنجم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 8 مسابقه پایان یافت و 8 تیم برای مرحله حذفی انتخاب شدند. از آلمان دورتموند و شالکه، از ایتالیا میلان آسه، از فرانسه پاریس سن ژرمن، پرتغال اف سی پورتو، آرسنال از انگلیس و همچنین دو تیم مالاگا و رئال مادرید از اسپانیا تا در کنار تیم دیگر اسپانیایی بارسلون قرار گیرند. مالاگا دیشب در روسیه با تیم زنیت سن پترزبورگ 2-2 مساوی کرد و انتخاب شد.
Solo de su compañero, era Faisulín, le puso la vacuna.
از حوادث بزرگ دیشب حذف منچستر سیتی بود پس از مساوی با رئال مادرید در منچستر. دو هفته دیگر بازی های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا پایان می‌یابد و بازی ها به مرحله حذفی خواهد رسید.
خبرهای ورزشی بود که با حبیب روشنزاده شنیدید. در ساعت 7:29 و 50 ثانیه وقت تهران هستیم، به ساعت 7:30 دقیقه نزدیک.